به ساعت 20:30 دقیقه میرسیم و زمان پخش فراخبر. بریم چند تا خبر با هم بشنویم.
به نام خدا و سلام. شب شما شنوندگان عزیز به خیر باشه انشالله. به فراخبر امشب خوش اومدید. نامنویسی بیش از 1,400,000 نفر در سامانه سما. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان، بیشترین آمار ثبت نام را داشتند و مرزهای مهران، شلمچه و خسروی هم به ترتیب پرترددترین مرزهای خروجی زائران هستند. معاون اجرایی رئیس جمهور هم در نشست آغاز فعالیت موکب‌های اربعین حسینی گفت دولت برگزاری ایمن و روان اربعین را با همه ظرفیت‌ها دنبال می‌کنه. آقای قائم پناه افزودند تسهیل عبور زائران از مرزها، ساماندهی حمل و نقل، خدمات درمانی و امدادی، تأمین اقلام مورد نیاز و هماهنگی مستمر با دولت عراق در دستور کار دستگاه مسئول قرار داره.
دولت حسب وظیفه‌ای که داره اولین اقداماتی که میکنه تسهیل در تردد. خود بنده که از مرز مهران بازدید داشتم، خوشبختانه از شاید 20 روز یک ماه پیش اقدامات رو شروع کرده بودن، هم برای تامین برق، هم برای تامین خنکی مسیر به خصوص جایی که ازدحام هست، هم در مرز خسروی و هم در مرز شلمچه به عنوان راه‌های اصلی تردد اقدامات اولیه انجام شده. اما برای اعزام راحت مردم اتوبوس‌هایی در اختیارشون قرار میدن. همونطوری که مستظری یک ستادی در کل کشور به ریاست معاون وزیر کشور هر سال تشکیل میشه که الان ستاد کارش به اصطلاح شروع شده، که اینها تسهیل میکنن هم رفت و آمد رو و همینی که در مرز مبادی ورودی و خروجی کمک میکنن و اینه که خب بقیه کارم که کار مردمی، مواکب مردمی هم در داخل خاک ایران هم در داخل خاک عراق، این خدماتی که لازمه توسط خود مردم ارائه میشه، دولت هم کمک میکنه.
آقای ستار هاشمی وزیر ارتباطات هم از فراهم شدن اینترنت رایگان در 100 نقطه از مسیر راهپیمایی اربعین خبر دادن.
فیت رومینگ اپراتورهای عراقی رو برای استفاده از سیم کارت های کشورمون در واقع فعال کردیم و توسعه دادیم و امیدواریم که امسال در واقع مردم عزیزمون با فعال کردن رومینگشون بدون نیاز به خرید سیم کارت عراقی بتونن از خدمات اپراتورهای داخل کشور استفاده بکنن. و همچنین موضوع دیگری که در دستور کار قرار گرفت، بحث در واقع ارتقاء ظرفیت پهنای باند بین دو کشور بود که بلافاصله این عملیاتی شد. یعنی ما سال گذشته یک بستر در واقع لینک ارتباطی 100 گیگ رو داشتیم بین دو کشور، امسال بلافاصله بعد از سفر به 200 گیگ ارتقا پیدا کرد این موضوع، که این خودش فکر می‌کنم که میتونه کمک شایانی بکنه برای ارتقاء کیفیت ارتباطات زوار عزیزمون در مراسم اربعین حسینی.
پروازهای اربعین از دیروز با پرواز نخستین هواپیما به مقصد نجف اشرف آغاز شد. مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده در هر درخواست امکان خرید حداکثر 9 بلیت فراهم شده. معاون حمل و نقل سازمان راهداری هم از آمادگی 6500 ناوگان حمل و نقل جاده‌ای برای جابجایی زائران اربعین خبر داده. آقای خضری گفته امسال پیش فروش بلیت مسیر های بازگشت در 3 استان پرتقاضا انجام میشه.
امسال پیش فروش بلیت اتوبوس به ویژه برای مسیرهای بازگشت نخستین گام در ساماندهی سفرهای اربعینه.
امسال برنامه ریزی کردیم 3 استان پر زائرمون که شامل استانهای تهران، قم و اصفهان هست، بلیت برگشت هم در اختیار زائرین عزیز قرار بدیم، هم به صورت رفت هم به صورت برگشت از مبدأ سفرشون بتونن بلیتو تهیه کنن.
ناوگان حمل و نقل جاده‌ای هم مانند هر سال مسئولیت جابجایی عزاداران حسینی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین رو بر عهده داره.
6500 دستگاه ناوگانی که میتونن مسافت‌های بالای 500 کیلومتر رو طی کنن در اختیار ستاد اربعین وزارت و شهرسازی قرار دادیم.
علاوه بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، 3000 دستگاه اتوبوس هم از سایر ارگان‌ها آماده‌اند تا در صورت افزایش تقاضا به شبکه حمل و نقل ملحق بشن. علاوه بر این، سامانه‌های هوشمند همزمان با آغاز سفرهای اربعین برای رصد ناوگان، مدیریت تردد و نظارت بر فرایند فروش بلیط به کار گرفته شدند.
سامانه سپاس در ایام خاص رو بحث تامین ناوگان ما کمک می‌کنه، در بحث تسریع در حمل و نقل کشور و کاهش زمان ماندگاری در پایانه ها میتونه کمک بکنه.
و در تمام طول مسیر سامانه 141 با اطلاع رسانی لحظه ای از آخرین وضعیت جاده ها، محدودیت های تردد و ترافیک همراه زائرانه. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
مبلغان پیاده روی اربعین از حوزه علمیه خراسان عازم عتبات عالیات شدند. این مبلغان در مسیرهای پیاده روی اربعین پاسخگوی سوالات زائران خواهند بود.
مبلغین از حوزه علمیه خراسان هم عازم مراسم باشکوه اربعین حسینی شدند. حجت الاسلام خیاط، مدیر حوزه علمیه خراسان:
مراسمی که الان خدمتتون هستیم مراسم بدرقه روحانیونی هست که بناس انشاءالله به سفر زیارتی اربعین اعزام میشه. امسال مسئله اربعین اهمیت و مضاعف دارد با توجه به اینکه بعد از اون مراسم تشییع فوق‌العاده امام شهید ما برگزار میشود، حضور در مراسم اربعین، تشکر از مردم عراق و تلاش در جهت تبیین این ارزش‌هایی که وجود دارد که از وظایف برجسته روحانیون است.
حدود 300 مبلغ از حوزه علمیه خراسان در آیین اربعین حسینی حضور خواهند داشت. این مبلغان از 11 صفر به فعالیت‌های تبلیغی خواهند پرداخت. حجت الاسلام جلالیان، مسئول اعزام کاروان تبلیغی اربعین:
گروه‌های مختلفی از خراسان و شهرستان‌های خراسان اعزام می‌شوند برای تبلیغ در ایام اربعین در شهرهای عراق، کاظمین، کربلا، نجف و تمام مسیر مشایع. گروه‌های خراسان پخش هستند و مشغول تبلیغ هستند. کارهای فرهنگی، بحث‌های تخصصی مثل فرق زباندان‌ها، 16 تا گروه هستند، قریب به 300 نفر از مبلغین خراسان که برنامه تبلیغیشون از 4 مرداد 11 صفر شروع میشه در مسیر مشایع و شهرهای عتبات، انشاءالله تا 2 روز مونده به ایام اربعین.
مهمترین محور اربعین امسال تبیین اندیشه های امام شهید انقلاب اسلامی و قدردانی از حضور پرشور مردم عراق در تشییع پیکر قائد شهید امت اسلامی خواهد بود.
و اما مرز تمرچین در آستانه اربعین حسینی آماده استقبال از زائران شده. مسیری که امسال هم با رایزنی مسئولان دو کشور برای تردد روانتر و خدمات رسانی بهتر آماده شده.
امسال مرز تمرچین متفاوت‌تر از همیشه آغوشش را برای زائران حسینی گشوده است.
از 20 تیر ماه شروع کردیم برپایی تا 17 مرداد به زوار خدمتشون هستیم.
رضایی، مسئول پایانه مرزی تمرچین:
سال قبل ما 166 هزار نفر زائر داشتیم که خب نسبت به سال قبلش 26% افزایش داشت.
در سوی دیگر مسئولان ایرانی و عراقی در جلسه‌ای صمیمانه دست در دست هم عهد بستند تا مسیر عشق هموارتر از همیشه باشد. سپهبد ریاض، رئیس ستاد اربعین و مشاور وزیر خارجه عراق:
والوفد الايراني حول زياره ال40
در تمامی ورودی های عراق از جمله هازمران، منظریه و سایر خطوط مرزی در خدمت زائران اربعین ایرانی هستیم.
مهدی حداد، معاون امنیت انتظامی استاندار آذربایجان غربی:
تمامی مقدمات هم در داخل جمهوری اسلامی ایران و هم کشور عراق و اقلیم کردستان فراهم شده.
از هماهنگی‌های مرزی تا مواکب اهل تسنن منطقه که قرار است خستگی از تن زائران بزداید.
3 سال اینجا دارم خدمت می‌کنیم واسه زائره امام حسین.
لقمان خسروپور، فرماندار پیرانشهر:
ما یه پارکینگ رایگان داریم در همین ورودی شهر پیرانشهر، یعنی محوطه کارخانه قند پیرانشهر، که خب اونجا پارکینگ برای یعنی به صورت رایگان خواهد بود. از اونجا هم مینیبوس های مستقرن که به اصطلاح زائر عزیز رو منتقل میکنن به مرز تمرچین.
مهدی حداد، معاون امنیت انتظامی استاندار آذربایجان غربی:
دست به پنج مواکب فعال رو در استان داریم که تعدادی از این مواکب اعزام شدن به اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی را برای استقبال از زائرین و خدمت به زائرین.
در مرز تمرتین 40 گیت ورود و خروج برای زائرین ابا عبدالله الحسین آماده و به تناسب آن نیز در طرف عراقی جهت ارائه خدمات آماده می باشند. رضا قلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه مرزی تمرچین، پیرانشهر.
این شبها در تجمعات شبانه قلب تک تک مردم ایران برای جنوب کشور میتپه. جنوبی‌های خونگرمی که از روزهای دفاع مقدس تا امروز با حفظ روحیه همدلی و استقامت در کنار ایران ایستادن.
جنوب، جایی که ضربه های دشمن زندگی مردم را نشانه گرفت، اما مردم زندگی را رها نکردند.
گرمای بیش از 50 درجه، بمباران های متوالی، پولا رو زدن، آب شیرین کن رو زده بودن.
10,000 نفر در گرمایی که نفس را می برد بی آب شدند، اما جنوب باز هم خالی نشد.
توی اون گرما، توی اون شرجی که اونجا هست، واقعا بدون آب خیلی سخت.
دلش به این چیزا میرسه. برای ما آفات درصدا میکنه، ولی ارده کاری نداریم که بره آب شیرین کنه بزنه.
از مردمی که در دمای 50 درجه ایستادند آموختیم غیرت حد و مرز ندارد. جنوب از روزهای جنگ تحمیلی آشنای آتش و بمباران است، اما مردم این دیار نسل به نسل یک روایت را زنده نگه داشتند: ایستادگی.
همیشه مرکزی برای محافظت از کشور بود، چه در زمان 8 ساله جنگ، چه در الان. ایرانی اصیل بودنشون، استقامتشون، این چه برگرفتن پنج سیری ها، دلواری ها، حسن رو بارها ثابت کرده.
سر تعظیم همه ایران جلوشون فرود میارن به خاطر استقامتشون، به خاطر پایداری که دارن میکنن.
تهران در روزهایی که جنوب سختی میکشد بی تفاوت نیست. مردم این شهر هر چقدر میتوانند همراهی میکنن.
مردم جنوب تمام وجود ما هستن. ما هر کاری دستمون بیاد انجام میدیم. اول از همه چیزم صرفه‌جویی.
برق مثلا وقتی توی حال هستی مثلا برق اتاق رو خاموش بکنیم.
زمان استفاده از وسایل سرمایشیمون کمتر بکنیم.
حاضرین به گرما بکشیم، ولی اونا لااقل شرایطشون بهتر از ما باشه.
همونطور که الان مردم غیور هرمزگان زنجیره انسانی تشکیل دادن، ما هم آماده ایم به این زنجیره حضور پیدا بکنیم.
این روزها جنوب فقط یک جغرافیا نبود، یک درس بود، درس ماندن. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
غرفه های عرضه کننده کتاب های دینی و آثار رهبر شهید انقلاب در جشنواره کتاب چنار کشمیر تحت کنترل هند توجه شمار زیادی از بازدید کنندگان رو به خودش جلب کرده.
جشنواره کتاب چنار امسال نیز با حضور ده ها ناشر و مؤسسه فرهنگی به یکی از مهمترین رویدادهای کتاب در شمال هند تبدیل شده است. در میان غرفه های متنوع این نمایشگاه، غرفه های عرضه کننده کتاب های دینی و آثار رهبر شهید آیت الله سید علی خامنه ای توجه شمار زیادی از بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است.
ما هر سال در جشنواره کتاب چنار غرفه برپا می کنیم، اما امسال پس از شهادت آیت الله سید علی خامنه ای استقبال از آثار ایشان به طور محسوسی افزایش یافته است. تنها شیعیان نیستند، افرادی از مذاهب و اقشار مختلف جامعه به غرفه مراجعه می کنند و کتاب های رهبر را تهیه می کنند. این استقبال نشان می دهد که اندیشه و آثار ایشان همچنان زنده و اثرگذار است.
به گفته مسئولان غرفه، برای پاسخگویی به این استقبال نسخه های بیشتری از آثار رهبر انقلاب اسلامی به زبان های مختلف به ویژه اردو در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
به عنوان یک ناشر با اطمینان می توانم بگویم که پس از شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای علاقه مردم به آثار ایشان افزایش یافته است. تلاش کردیم کتاب‌های مورد نیاز را تهیه کنیم و آثار ایشان را به زبان اردو و دیگر زبان‌ها ترجمه و عرضه کنیم.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
از اینکه با فراخبر امشب همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
صدایی ماندگار جلوه‌ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه امروز توی باد میرخصه تو آسمونا گرم پروازه ای خاک منه ای جاودان ای وطن ایران از جان و از دل دوستت دارم ایران من ایران من ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه ایران ما از پا نمیفته خون شهیدامون گواه ما از هیچ فدایی نمی ترسیم وقتی خدا پشت و پناه ماست ای خاک من ای مرز پرگوهر ای جاودان ای وطن ایران از جان و از دل دوستت دارم ایران من ایران من ایران دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگندهای اسرائیلی. چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امرو فهمید موشکو نمیتونه کاری بکنه. حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. مردم تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی. گفتگو میکنم با آقای دکتر فرتوکزاده با موضوع تنگه هرمز، اهرام مذاکره یا یک وسیله راهبردی، دارایی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما.
را تحلیلگران غربی بسیارشون در تحلیلاشون میگن که الان تنگه هرمز برای ایران از سلاح هسته‌ای مهمتره و نظم جدیدی که داره شکل میگیره توصیفش و اون مرکزیتش با تنگه هرمزه.
ما اگر شواهد و گزاره‌های تاریخی که از دولت ایالات متحده و قبل از اون از بریتانیا نسبت به ایران وجود داره کندوکاو کنیم، یعنی از قرن 19، طول قرن 20، دوره پهلوی اول، پهلوی دوم و دهه های جمهوری اسلامی ایران تا امروز، یک چیزی رو میتونیم اینو درک بکنیم که یک ایران مستقل و برخوردار از قدرت درونزا، این همواره به وسیله نظم انگلوساکسونی و نظم آمریکایی این همواره نفی شده، یعنی همواره مورد هجوم بوده. یعنی از ساده ترین نمونه هاش، یعنی کارخونه ذوب‌آهنی که رضا شاه پهلوی از آلمان خریده بود بریتانیا تو دریای سرخ مصادره کرد، یا محمد رضا شاه در دهه 40 میخواست از آلمان دوباره ذوب‌آهن بخره، بهش اجازه ندادن و از شوروی خرید، یا برگردیم به جدایی هرات و بوشهر که اینا رو ما زیاد گفتیم، اولتیماتوم پالمرستون، ما اولتیماتوم ترامپ رو داریم، یعنی همین اولتیماتومی که میگه من زیر ساختای شما رو میزنم، در 1235 اولتیماتوم داد که اگر شما هرات رو پس ندی، چون هرات رو پس گرفته بودیم، در همین تهران جشن پیروزی آزادی هرات برگزار شده بود. پس من میخوام بگم اول این نگاه تاریخی رو ما داشته باشیم که این امپراتوری که ما باش مواجهیم، با هم دیگه بگیم امپراتوری آتلانتیک شمالی، یعنی در دو سوی اقیانوس اطلس بریتانیا، این طرف بریتانیا هستش در منتهای له شمال غربی اروپا و اون طرف هم که ایالات متحده، این امپراتوری یک کدگذاری ژئوپلیتیکی در منطقه ما داره و تو این منطقه ایران مستقل رو بر نمیتابه و هر کارت قدرتی که در ایران باشه این رو میخواد مزمل میکنه. حالا یه روز هرات بوده، یه روز بحرین بوده، یه روز خود قدرت نظامی ما بوده. مگه اینا نگفتن که در اون 12 بند پومپئو که بعدن به وسیله ترامپ توی جنگ 12 روزه اومدن گفتن آقا هسته‌ایتون رو باید بدید بره، نیروی همپیمان‌های منطقه‌ایتون رو نباید حمایت بکنید. یعنی تمام اینا نشون میده که ایالات متحده در یک کلمه اگه بخوام بگم به دنبال خل سلاح ایرانه و به چیز کمتر از این راضی نمیشه. و این از ناحیه امپراتوری آتلانتیک شمالی داره به ما تحمیل میشه، یعنی این گونه دارن القا میکنن یه عده‌ای، حالا یه عده ممکنه مثلا واقعا هم اینجوری فکر کنن یا اینجوری باور کردن که انگار ما دو تا گزینه داریم، گزینه جنگ، گزینه صلح. آقا جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان امروز در برابرشون آیا دو تا گزینه است به نام جنگ و صلح؟ ما میگیم نه، صلحی وجود نداره. گزینه اینه، نیروی متجاوز به شما حمله کرده، دو تا گزینه بیشتر ندارید، یا دفاع و ایستادگی یا تسلیم. منتها
صلح اصلا جزء گزینه‌ها نیست.
اصلا جزء گزینه‌ها نیست. کسی شما رو دعوت به صلح نکرده،
دعوت به تسلیم کرده،
دعوت به تسلیم داره میکنه. منتها خب در اصول رئالیسم تو روابط بین‌الملل اصلا این جزء اصوله که بالاخره دولت
خب اون دوستان اون تسلیم رو صلح تفسیر میکنن دیگه.
خب ببینید
شما الان بپذیرید شرایط ترامپ رو، در واقع صلح رو پذیرفتید.
خب شما فرض کنید که
صلح در واقع نجنگیدنه.
خب صلح یعنی شما کارت های قدرتت رو داشته باشی، با حفظ کارت قدرتت صلح میکنی، اما تسلیم یعنی شما دیگه کارتت از دست میدی.
کارت قدرت چیه با حفظش؟
کارت قدرت مهمترینش الان تسلط بر تنگه هرمز، یعنی شما امروز قدرتی، یعنی ظهور قدرت ایران، توجه کنید، ظهور قدرت ایران، تمام این سرزمین بزرگ، تمام این تاریخ، این جغرافیا، این زبان، این فرهنگ، این تمدن، تمام این قدرت امروز متمرکز و متبلور شده در تسلط بر تنگه هرمز. حالا شاید بتونم بگم مثل اونی که رسول خدا فرمودن که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی اونی که امروز داره تنگه هرمز رو برای ایران حفظ میکنه داره از 3000 سال تاریخ ایران مراقبت میکنه، از ایران هخامنشیان و ساسانیان، ایران صفویه، ایران قاجاریه تا ایران امروز، تمام اینها امروز مهمترین نقطه‌ای که قدرت ایران به ظهور داره میرسه.
الان آقای دکتر این صلحی که این جریان سیاسی در داخل میگه مقصودش اینه که تنگه هرمز رو ما بدیم بره؟
ببین واقعا حالا من نمیدونم، دوستان خوب ما که به هر حال دلسوز کشورم هستن، بالاخره حالا من نمیخوام بگم اصلا هرات و بحرین و نمیدونم قحطی بزرگ و اینا رو بگیم تموم شد گذشت، ذوب‌آهن نمیدونم پهلوی اول اینا میذاریم کنار. ما سال گذشته در فروردین و اردیبهشت ماه چقدر سیگنال صلح از این کشور میان ایران و سایر کشورها، در اردیبهشت ماه سال گذشته ما بیشترین پیام های صلح‌آمیز رو با همسایه های جنوبیمون مبادله کردیم. توجه میکنید در همون لحظه ای که همسایه های جنوبی ما بعدها به اعتراف خود ترامپ، ببین چه چیزی که دیگه اعتراف شده خودشون گفتن، و به اعتراف ژنرال های ارتش ایالات متحده، اینا تمام فکت وجود داره، تمام مستنداتش هست، به اعتراف خود اینا در همون زمان هایی که صمیمانه ترین پیام های صلح میان ما و کشورهای همسایه جنوبیمون در خلیج فارس داشته مبادله می شده، همون زمان اینها دائما به آمریکا می گفتن که آقا الان موقعش دیگه با کار ایران تمومه. چرا؟ چون فکر میکردن که در 18 دی تونستن با اون عملیات میدانی، با عملیات روانی، با عملیات اقتصادی، با اخلال در زنجیره تأمین، با تحمیل گرانی، با شوک ارزی، با عملیات رسانه‌ای تونستن دیگه مردم ایران رو به انفعال بکشونن. حالا موقع حمله است. پس ما در اردیبهشت ماه سال 1404، من درباره 100 سال پیش صحبت نمی کنم، درباره یک سال و دو ماه پیش دارم صحبت می کنم که همین الان فکتاش، همین الان ویدیوهاش، نمیدونم اخبارش، اصلا لازم می شما سرچ تاریخی بکنی، تو همین اسکرول بکنی فایلاتو پیدا میکنی که چقدر پیام مودت‌آمیز میان ایران و شیخ نشین های خلیج فارس داشته مبادله می شده. همون شیخ نشین هایی که آتش بیار جنگ بودن، جنگ 12 روزه بر ما تحمیل کردن و ما باز در جنگ 12 روزه باز هم خیشتنداری کردیم، باز هم گفتیم که آقا ما مستقیم میریم با تل آویو می جنگیم. ولی من اینو به شما بگم، اساساً چیزی به نام جنگ دو جانبه میان ایران و اسرائیل اصلا وجود خارجی نداره، برای اینکه رژیم صهیونیستی در یک اردوگاه عمل میکنه، تمام ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری، زمینی، دریایی، فضایی، زیردریایی، آیتی، نمیدونم سیگنال، تمام ظرفیت های این اردوگاه در اختیار رژیم صهیونیستیه. ولی ما باز هم به خاطر خیشتنداری، به خاطر صلح طلبی واقعا تاریخی که ما ایرانیان داشتیم، باز هم در جنگ 12 روزه مراعات حال همسایه ها رو کردیم تا رسیدیم به اینجا که الان ببینید که اولتیماتوم دوباره داره صادر میشه که آقا زیر ساخت ایران میزنن.
آقای دکتر، الان خود شما تاکید کردید به این رمز بودن تنگه هرمز، اهمیتش. الان تمرکز آتش آمریکایی ها در اون منطقه است، زیر ساخت هم زده، پل هم زده، به خصوص بندر عباس. این مدل نظامی که طراحی کرده روی بوشهر و خوزستان و هرمزگان متمرکزه، برای چیه؟ برای تفسیر شما چیه؟ برای اینکه مثلا عقبه تنگه هرمز رو و حمایت از تنگه هرمز رو از نظر لوجستیک درش اختلال ایجاد کنه؟
اینها اولا یه چیز رو به درستی متوجه شدن، یعنی ما با سیگنال های دقیقی که بهشون دادیم، این به اصطلاح میگیم ladder of escalation، یعنی این نردبان تسعید و به اصطلاح تشدید جنگ رو بهشون نشون دادیم که به اندازه که اونها بخوان شدت جنگ رو بالا ببرن، از این طرف به صورت تصاعدی شدت جنگ بالا خواهد رفت. یعنی این قدرت مردم ایران